ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 13 دی ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 3 ماه ژانویه سال 2016 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای با آنچه همکارانم براتون تهیه کردن همراهی میکنم. امیدواریم که روز نسبتاً کم دغدغه‌ای رو تا این لحظه سپری کرده باشید و آماده شنیدن مجله شبانگاهی ما باشید. مجله‌ای که همچون همیشه با خبرها آغاز میشه. بشنویم تازه ترین ها رو از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اعدام شیخ نمر باقر ارنمر روحانی منتقد مخالف حکومت عربستان سعودی را محکوم کرد. آقای خامنه ای اعدام شیخ نمر را خطای سیاسی دولت عربستان خواند و گفت خون به ناحق ریخته دامن سیاستمداران و مجریان آنها را خواهد گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با صدور پیامی اعدام شیخ نمر روحانی شیعه سعودی را محکوم کرد. آقای روحانی این اقدام دولت عربستان را غیر اسلامی خوانده و گفته از چنین اقدامی در راستای سیاست‌های فرقه گرایانه و دامن زدن به تروریست در منطقه و جهان است. او همچنین به وزارت کشور دستور داده با همکاری قوه قضاییه و وزارت اطلاعات با قاطعیت کامل عاملان حمله به سفارت عربستان در تهران را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند. در همین ارتباط غلام حسین محسنی جهی سخنگوی قوه قضاییه ایران حمله به سفارت عربستان در تهران را خلاف قانون و مقررات خوانده است. آقای جهی در نشست خبری روز یکشنبه خود گفت در اثر این اقدام تعدادی بازداشت شدند و تعدادی تحت تعقیب قرار گرفتند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم از دستگیری 40 نفر از حمله کنندگان به سفارت عربستان خبر داده است. سفیر ایران در امارات متحده عربی به وزارت خارجه این کشور احضار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت خارجه امارات روز یکشنبه در اعتراض به اظهارات مقامات ایران در ارتباط با اعدام شیخ نمر و حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، محمد رضا فیاض سفیر ایران در ابوظبی را فراخواند. طبق این گزارش امارات خواستار تأمین امنیت اماکن دیپلماتیک از سوی ایران شد. همچنین شبکه خبری العربی نزدیک به عربستان روز یکشنبه گزارش داد که شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران را محکوم کرده و از ایران خواسته که در امور داخلی عربستان دخالت نکند. این خبرگزاری اضافه کرده که اردن نیز حمله به سفارت عربستان در تهران را محکوم کرده است. شامگاه شنبه در تهران و مشهد عده‌ای از طلاب و دانشجویان بسیجی در اعتراض به اعدام شیخ نمر باقر ارنمر به ساختمان‌های سفارت و کنسولگری عربستان حمله کردند. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز یکشنبه در سخنانی تند مقامات عربستان را متهم کرد که به دنبال جنگ میان شیعه و سنی هستند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای نصرالله با اشاره به اعدام شیخ نمر توسط عربستان از شیعیان خواست تا به گفته او وارد فتنه‌ای که مقامات سعودی به دنبال آن هستند نشوند. دبیر کل حزب الله لبنان با ترور خواندن اعدام شیخ نمر گفت از قتل او نمی‌گذریم. عربستان سعودی روز شنبه هفته جاری اعلام کرد که شیخ نمر باقر ارنمر را به همراه 46 تن دیگر به اتهام جرائم تروریستی اعدام کرده است که 4 تن از آنها شیعه و بقیه از گروه‌های سنی مخالف حکومت عربستان هستند. شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه خیابان بوستان در منطقه 1 که سفارت عربستان سعودی در آن قرار دارد را به خیابان آیت الله نمر تغییر نام داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شورای شهر تهران این مصوبه را در پی آنچه که شهادت شیخ نمر از سوی عربستان عنوان کرد دلیل این تصمیم اعلام کرده است. طبق این گزارش روز یکشنبه تابلوی خیابان بوستان تعویض و تابلوی جدید در ابتدای این خیابان نصب شد. خبرگزاری مهر روز یکشنبه گزارش داد که قیمت نفت سنگین ایران در هفته گذشته به حدود 28 دلار صعود کرده است. بر اساس این گزارش قیمت نفت سبک و سنگین صادراتی ایران در یک هفته گذشته بیشترین میزان کاهش را در بازار به ثبت رسانده است، به طوری که شاخص نفت سنگین صادراتی ایران به یکی از ارزان‌ترین قیمت‌های نفت خام موجود در بازار تبدیل شده است. بیشترین حجم صادرات نفت خام ایران از نوع سنگین است. و خبر آخر این که سوشا مکانی دروازه‌بان تیم ملی ایران و پرسپولیس تهران بازداشت و روانه زندان شد. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه به نقل از یک مقام قضایی گزارش داد که سوشا مکانی پس از احضار به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم ورزشی در دادسرای فرهنگ و رسانه در ارتباط با انتشار عکس‌هایش در فضای مجازی با قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شده است.
خبرها را از رضا جمالی می‌شنیدیم. سپاسگزارم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در مورد واکنش‌های جهان عرب به اعدام ده‌ها تن در عربستان به ویژه شیخ نمر باقر النمر با خبرنگار رادیو فردا زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. واکنش ها به اعدام شیخ نمر در ایران هم ادامه دارد، از واکنش رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری گرفته تا حمله به سفارت عربستان.
ایران به خصوص که مقامات امنیتیشون حرکت پرنده هم زیر نظر دارن، ولی به راحتی میذارن که به سفارت یک کشور حمله بشه. بهشون میده که همچنان مسئله امنیت ایران، مسئله روابط بین المللیش راحت به بازی گرفته میشه.
روزنامه بهار باز هم توقیف شد، این بار به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه میزند. و ایران یکی از بهترین کشورهای دنیا برای سرمایه گذاری در زمینه انرژی های پاک از جمله انرژی خورشیدی است. این را رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید.
کاری که باید بکنیم این که یه نگاه جدی و خالی از شعار داشته باشیم به تولید انرژی های نو، به کاهش اتلاف انرژی، چه در زمینه تولید، چه در زمینه انتقال و توزیع، چه در زمینه مصرف.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که همکنون روی خط تلفن رادیو فرداست. ایلیا، به شما سلام میکنیم و بشنویم از واکنش ها در جهان عرب پس از اعدام های اخیر عربستان سعودی، به ویژه اعدام نمر باقر النمر که بسیار بوده این واکنش ها.
بله خانم روان جان، سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. با واکنش های مخالفان شروع میکنیم. مخالفان اعدام هایی که در عربستان سعودی صورت گرفته، گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش در بیانیه ای که صادر کرده در شبکه های اجتماعی و در سایت های و نزدیک به خودش گفته از خون یارانمون نمیگذریم و از هواداران خودش خواسته نیروهای امنیتی عربستان و مراکز دولتی رو هدف حمله قرار بدن. اشارش به شمار زیادی از اعضای القاعده هست که روز گذشته در عربستان سعودی اعدام شدن. اما بقیه واکنش ها بیشتر مرتبط با شیعیان هست. محمد برادر شیخ نمر در گفتگوی که با رسانه ها انجام داده ابراز امیدواری کرده که واکنش ها در برابر اعدام برادرش مسالمت آمیز باشه. در عراق شاید شاهد بیشترین واکنش ها بودیم. آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق در پیامی برای مردم قطیف ابراز تأسف کرده از اعدام شیخ نمر و نمر و سه تن دیگر از شیعیان و گفته خون اونها به طور ظالمانه ریخته شده. حیدر لبادی نخست وزیر عراق با محکومیت ترور آقای النمر گفته سیاست بستن دهانها و از میان بردن مخالفان نتیجه ای جز افزایش ویرانی نخواهد داشت. در پارلمان عراق هم درخواست هایی برای قطع روابط با عربستان سعودی مطرح شده، از جمله از سوی قاسم لعرجی عضو سازمان برد که یکی از گروه های عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی ایران هست و گفت عربستان سعودی با اعدام شیخ نمر نمر درهای جهنم رو به روی خودش باز کرده. مقتدا صدر رهبر جریان شیعه عراق گفته که دولت عراق باید درباره تصمیم خودش در بازگشایی سفارت عربستان سعودی بازنگری کنه و از شیعیان در عراق و کشورهای عربی خلیج فارس خواست که تظاهرات کنند در اعتراض به عربستان سعودی. حزب الله لبنان اعدام شیخ نمر نمر رو ترور توصیف کرد و همچنین حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در صحبت‌هایی که امروز داشت گفت ریاض به دنبال جنگ مذهبی در جهان هست و گفت از در برابر خون شیخ نمر نمر ساکت نمیشینیم. مرس علای شیعین لبنان هم گفته اعدام نمر نمر اشتباه بزرگی است و در نهایت حوثی های یمن هم محکوم کردن و گفتند عربستان سعودی پاسخ این کارش رو خواهد دید.
ایلیا، در کنار واکنش‌های در مخالفت با این اقدام عربستان سعودی، ظاهراً واکنش‌هایی هم حاکی از حمایت از عربستان سعودی وجود داشته. در این زمینه چی میتونی بهمون بگی؟
درسته خانم روانشناس، ابتدای قبل از اینکه حمله بشه به سفارت عربستان سعودی در ایران، امارات متحده عربی و بحرین و همچنین الازهر مصر حمایت کرده بودن از اقدامی که عربستان سعودی انجام داده و گفتن در کنارش می‌ایستن در مقابله با تروریسم. اما حمله به سفارتخانه های عربستان سعودی در تهران و کنسولگریش در مشهد واکنش ها رو بیشتر کرده. شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه که صادر کرده، در بیانیه که دبیر کلش صادر کرده، آقای عبداللطیف زیانی گفته که مواضع ستیزه جنرالی مقام های ایرانی در خصوص اجرای احکام اعدام شرعی صادر در حق تروریست ها در عربستان سعودی محکوم هست و گفته همین مواضع باعث شده که یک سری در ایران حمله کنن به نمایندگی های دیپلماتیک. امارات متحده عربی همینطور که در خبرها داشتیم سفیر ایران رو احضار کرد و اعتراض کرد بهش، هم به خاطر حمله به سفارتخانه ها، هم به خاطر مداخله در امور داخلی عربستان. به گفته وزارت امور خارجه امارات، کویت هم حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی رو محکوم کرده و گفته از اقدام های سعودی در حمایت از امنیت و ثباتش حمایت میکنه. اردن همچنین، و ساعتی پیش یک گروهی با نام هیئت عالی علمای مسلمان هم حمایت کرده از عربستان سعودی، و سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان در واکنش به صحبت‌های حسن نصرالله گفته شیخ نمیر نمر یک شهروند ایرانی نبود بلکه عربستانی بود و ایران نباید دخالت کنه در امور داخلی سعودی.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. واکنش ها به اعدام شیخ نمر روز یکشنبه در ایران هم ادامه یافت و مقامات بلندپایه کشور از جمله رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری درباره اون به اظهار نظر نشستند. همچنین تجمعاتی نیز در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. بشنویم از بابک غفوری‌آذر.
یک روز پس از انتشار خبر اعدام نمر باقرن نمر، روحانی شیعه، حملات لفظی مقام‌های ایران علیه عربستان سعودی به اوج خود رسید. روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران از دست انتقام الهی صحبت کرد و گفت خون به گفته او ناحق ریخته شده این روحانی دامن سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت.
تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی، تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون رو در میاره.
آیت الله خامنه‌ای در اظهارات روز یکشنبه‌اش اشاره‌ای به حوادثی که شنبه شب در مقابل سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در شهر مشهد روی داد نکرد. نکته‌ای که در پیام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اما به چشم می‌خورد. آقای روحانی در حالی که اعدام شیخ نمر را در راستای سیاست‌های فرقه‌گرایانه، دامن زدن به تروریسم و افراد در منطقه و جهان عرب خواند، اما در این حال حمله به سفارت این کشور را غیرقابل توجیه و توهین به نظام و آبروی جمهوری اسلامی دانست. واکنشی که به نوعی مشابه بیانیه وزارت خارجه ایران بود که آن هم هر گونه تجمع مقابل سفارت عربستان را غیرقانونی دانسته و خواستار اقدام پلیس دیپلماتیک در این باره شده بود. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، درباره این واکنش‌های مقام‌های عالی رتبه ایران به اعدام شیخ نمر و حوادث پس از آن می‌گوید:
به نظر میاد که آقای روحانی موضع درست‌تری داره، اونم در نظر بگیریم که حرکات و واکنش‌های تندی که در ایران علیه این اعدام‌های نمر صورت گرفت، عملاً اون اعدام رو از مسئله اصلی بیرون آورد و بیش از پیش واکنش ایران این حمله به سفارت و کنسولگری رو عمده کرد در سطح رسانه های بین المللی. در نظرم بگیریم که در عرصه بین المللی هم اعدام آقای نمر بی واکنش نبود، همه طرف ها محکوم کردن از جنبه حقوق بشری. مجموعه این مسئله نشون میده که ایران به خصوص که مقامات امنیتیشون حرکت پرنده هم زیر نظر دارن، ولی به راحتی میذارن که به سفارت یک کشور حمله بشه. گیرم که بر سر هر مسئله هم که باشه، اقدامی که در هیچ کشوری دیگه رایج نیست، نشون میده که همچنان مسئله امنیت ایران، مسئله روابط بین المللیش راحت به بازی گرفته میشه و اون هم به عربستان با این واکنش ها. پیش از پیش این محمل رو ایجاد میکنن که عربستان بتونه ادعا بکنه که شیعیان نه تنها در عربستان بلکه در کشورهای دیگه هم عمدتاً ملعبه دست ایرانن و از اونجا دستور میگیرن، در حالی که واقعا خب لزوماً هم اینجوری نیست.
در حالی که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران صبح روز یکشنبه از بازداشت 40 نفر از کسانی که در حمله به سفارت عربستان نقش داشتن خبر داد، استانداری تهران نیز از مردم خواست تا در میدان فلسطین تجمع کنند. درخواست این نهاد اشاره به فراخوان بسیج دانشجویی دانشگاه تهران داشت که بار دیگر خواستار تجمع در مقابل سفارت عربستان شده بود. مسئولان بسیج دانشجویی بر برگزاری این تجمع تا چند ساعت مانده به آغاز آن اصرار داشتند، اما نهایتاً گفتند با صادر نشدن مجوزش آن را لغو کردند. با این همه خبرگزاری‌های ایران از برگزاری تجمع دوباره‌ای در بعد از ظهر روز یکشنبه مقابل سفارت عربستان در تهران خبر دادند. تجمعی که به نوشته این خبرگزاری‌ها در حضور شمار زیادی از ماموران پلیس برگزار شد و حتی خبرگزاری فارس از شلیک گاز اشک‌آور در آن خبر داد. در این تجمع البته تصمیم سریع شورای شهر تهران در تغییر نام خیابانی که سفارت عربستان در آن قرار دارد از بوستان به نام آیت الله نمر باقر نمر اجرا شد. تصمیمی که به دنبال یک طرح دوفوریتی به سرعت در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران مطرح و تصویب شد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران ساکن فنلاند در تحلیل دلایل شدت زیاد واکنش‌ها در ایران به اعدام آقای نمر چنین می‌گوید:
نکته در شخصیت فرد آیت الله باقر نمر هستش که اگر به بیان ساده بخوام بگم او سید حسن نصرالله عربستان تلقی می شد. اگر فرض کنید یه تعرضی به سید حسن نصرالله لبنان بشود، واکنش ایران چه خواهد بود؟ همون واکنش رو شاهد هستیم در مورد این. ضمن اینکه در ایران به او صفت آیت الله هم میدن، در واقع جمهوری اسلامی داریم که شما یک مجتهد جامعه و شرایط رو اعدام کردید، مجتهدی که با مقامات ارشد دینی در ایران ارتباط نزدیک داشته، با علما و مراجع ارتباط نزدیک داشته و در واقع این طعنه زدن به مرجعیت شیعه هم تلقی می شده.
واکنش ها به اعدام شیخ نمر در ایران منحصر به اظهارات مقام های مختلف نبود و سپاه پاسداران و ارتش ایران هم علیه این اقدام بیانیه صادر کردند. در بیانیه سپاه پاسداران گفته شده که در آینده ای نچندان دور انتقام سختی از آل سعود گرفته خواهد شد. حسین علیزاده در پیشبینی روند احتمالی وقایع در آینده روابط ایران و عربستان چنین میگوید:
در شرایط حال حاضر روابط ایران و عربستان که جنگ نیابتی بین ایران و عربستان برقرار است، اختلاف در بحرین و عراق و لبنان و سوریه برقرار هست، نفتی بر آتشی افروخته شده و گدازه های اون بایستی به بالاتر از حد معمولی هم که تا حال شاهد بودیم برسد و لذا روابط بسیار تیره خواهد شد و چه بسا به هر حال اثرات خودش رو بر منطقه و مثلا مسئله سوریه که در دنبال راه حلی براش هستن جهانیان، آمریکا و کشورهای دیگه، شاید همون مسئله هم عقیم بماند. مسئله نفت هم شدیداً آسیب پذیر می شود در روابط تیره تهران و عربستان.
در حالی که وضعیت ادامه فعالیت سفارت عربستان در تهران نامشخص است، خبرگزاری ایسنا می گوید که فعالیت سفارت ایران در ریاض پایتخت عربستان روز یکشنبه ادامه پیدا کرده است. در همین حال وزارت خارجه امارات متحده عربی روز یکشنبه سفیر ایران در این کشور را در اعتراض به حمله به سفارت عربستان احضار کرد.
بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا گزارش میداد و نوبتی هم باشه نوبت شماست.
میگم چرا تا یه چیزی میشه به سفارت حمله میکنید؟ بعد بابا آداب معاشرت، قوانین بین المللی، قوانین اجتماعی، دیگه لباس قرآن هم تنتون کنین، هیچ کی بهتون اعتماد نمیکنه.
برام خیلی عجیبه، لاخه تو زندان ایران دهن آخوند به شیعه تو زندانم، آتالا بروزروی تو ایران تو زندانه، حالا یه آخوند تو عربستان اعدام کردن، این آقا دارن مثلا یه کارایی میکنن، فکر میکنن اصلا این آقا این اعدام ندارن، یه آخوندی تو زندان نیست، هیچ آخوندی اعدام نکردن. حالا تو متاسم آقای خامنه ای، آتالا بروزروی چرا تو زندانه؟ بخاطر یه آخوند شیعه عرب میخوای جنگ مردم به جون هم بیندازین؟ بس برداری از این کاراتون دیگه، بس دیگه.
یکی از فرماندهان سپاه در جمع بسیجیان گفت: به شرافتم قسم اگر عربستان شیخ نمر را اعدام کنه، نماز ظهر را تهران میخونیم و نماز عشا را در مکه. میخواستم خدمت فرماندهان سپاه عرض کنم داریم به شب هفت شیخ نمر نزدیک میشیم، شما هنوز چکمه هاتون هم پاتون نکردید.
بنده قصد بی‌ادبی ندارم، ولی شوربختانه آقای دکتر روحانی در مورد اینکه در ایران امنیت هست برای دیپلمات‌های خارجی دروغ میگن. آقای دکتر روحانی، اگه توی ایران 4 تا جوان دور هم جمع بشن و بخوان جشن تولد بگیرن، ده ها نفر از پاسدارا و منکرات شما از در دیوار بالا میرن و همه رو میگیرن و لطپار میکنن و دستگیر میکنن. چطور ممکنه که بیش از 100 نفر تو خیابون با جار جنجال سر صدا شعار به طرف یه سفارت برن، 2 ساعت هم اونجا بایستن سر صدا کنن، شیشه بشکنن، وقت شما تو خواب خرگوشی هستید؟
آقایان ایها الاسلام و الحاکم بر ایران، اعدام این چه ربطی به ما ایرانی ها داره؟ این آقا حرفش این بوده که حاکمان بر عربستان باید بروند. آخه به ما چه؟ با چه بلایی میخوایید سر ما ایرانی ها در بیارید؟ آیا میخوایید هنوز شر پرونده هستی نخابیده شر دیگه وفا کنید؟ وای بر ما، وای بر ما.
و شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 و شب و روز در اختیار شماست. بشنوید که دیروز شنبه خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران در خبری به نقل از یک مقام قضایی نوشت روزنامه بهار به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد می کند توقیف شد. روزنامه بهار تا کنون 5 بار توقیف شده که آخرین آن 2 سال پیش بود که به دلیل انتشار یادداشتی درباره امام اول شیعیان بود. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب ساکن مشهد داشته، ابتدا از او پرسیده که وارد آمدن اتهام لطمه به اساس جمهوری اسلامی به این روزنامه تا چه حد میتواند ریشه در واقعیت داشته باشد. محمد صادق جوادی حصار:
یک حکم عمومی داریم در محاکم دادگستری که میگن دلیل رو باید مدعی بیاره، بنابراین صرف ادعای یک فرد یا یک دستگاه قضایی نمیتونه که ملاک عمل باشه. بسیار از این اتهامات به خیلی از افراد وارد شده و همچین اتهاماتی افرادی رو بازداشت کرده و بعد از مدتی هم خلافش ثابت شده. مواضع این روزنامه آخرین موضعی که گرفته در رابطه با همین مسئله مناقشات هسته‌ای و بستن پرونده ایران بوده. موضع جمهوری اسلامی این بوده که باید این پرونده بسته بشه و هر حرکتی که در این جهت اتفاق بیفته که بسته نشدن پرونده رو در حقیقت توجیه بکنه از نظر منافع ملی شاید خیلی خوشایند نباشه. وظیفه روزنامه و روزنامه‌نگاری روشنگری و تبیین مواضع و حقوق ملت و روزنامه‌نگاران هم انسانن مثل بقیه آدم‌ها، مثل قضات و مسئول از خطا و لغزش نیستن و بنابراین این که حالا ما در این شرایط بیایم برای مثلا یه موضوع اشد مجازات رو که توقیف روزنامه است در نظر بگیریم، شاید از نگاه بسیار از حقوقدان‌ها، از جرم‌شناسان و اهالی فرهنگ و رسانه خیلی روش مطبوع و پسندیده‌ای نباشه. در اصل 9 قانون اساسی داریم که حتی برای حفظ امنیت ملی و با توجیه و استناد حفظ امنیت ملی و حدود ثغور کشور حق نداریم آزادی های مشروع رو که در قانون اساسی آمده از جامعه بگیریم.
همونطور که میدونین قرار هست پرونده روزنامه بهار در دادسرای فرهنگ و رسانه مورد رسیدگی قرار بگیره. شما در قسمت اول صحبتاتون اشاره کردین به یکی از دلایلی که فکر میکنید به خاطرش روزنامه بهار توقیف شده، ولی از زاویه دیگه اگه بخوایم نگاه بکنیم، آیا فکر نمیکنید به دلیل نزدیک بودن انتخابات مجلس نمایندگان و همینطور مجلس خبرگان و نقشی که روزنامه بهار داره به عنوان یک روزنامه اصلاح طلب، یکی از دلایل این باشه؟ فکر میکنید این توقیف موقت بیشتر یه حالت اخطار داره و بعد از رسیدگی قضایی اجازه انتشار مجدد داده بشه، یا اینکه نه خیلی قضیه جدیتر خواهد بود به نظرتون و به این زودی ها دست کم شاهد انتشار مجدد روزنامه بهار نخواهیم بود؟
در یه فضای سیاسی چند وجهی که اتفاقات زیادی همزمان دارن با هم شکل میگیرن، هیچ کدوم از این گزینه‌ها رو نمیشود از ذهن دور داشت. ممکنه یه دلیل تلاششون بر این باشه که داستان‌های قبلی رو تکرار کنن، روزنامه‌های زنجیره‌ای، روزنامه‌های نفوذی، نمی‌دونم زنجیره‌ای نفوذ، از این جور بحثایی که یه عده‌ای دوست دارن همیشه درست کنن. ولی الان شرایط کشور شرایطی نیست که ما بخوایم با فرصت‌سوزی و بی‌مبالاتی فرصتی رو در اختیار کسانی قرار بدیم که بخوان فضا رو متشنج کنند و شرایطی رو فراهم بیارن که امکان برچسب زدن‌های نوین و جدید به اردوگاه اصلاح طلبان پیدا بشه. من امیدوارم که این پرونده زودتر بسته بشه و این نامه هم به جامعه مطبوعاتی کشور برگرده و بتونه فعالیت رو کمافصاده ادامه بده.
با دیدگاه محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار در مشهد آشنا می شدید که به پرسش های همکارم شاهین بشیری پاسخ می داد. از جمله در مورد وارد شدن اتهام لطمه به اساس جمهوری اسلامی به روزنامه بهار و تا چقدر می تونه این ریشه در واقعیت داشته باشه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ایران یکی از بهترین کشورهای دنیا برای سرمایه گذاری در زمینه انرژی های پاک از جمله انرژی خورشیدی است. این را رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آخرین پژوهش های مرتبط با انرژی های تجدید پذیر در دنیا گفته است. ظرفیتی فراوان برای تولید انرژی پاک در دنیا که در داخل کشور چندان به آن توجه نمی شود. همکارم آزاده اسدی و گزارشی در این باره.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید ایران یکی از بهترین کشورهای دنیا برای سرمایه گذاری در زمینه انرژی‌های پاک از جمله انرژی خورشیدی است. معصومه ابتکار روز یکشنبه در دیدار با اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه تربیت مدرسه تهران گفت مطالعه ها و پژوهش های جهانی در زمینه انرژی‌های پاک این موضوع را درباره ایران اثبات می‌کند. بسیاری از کارشناسان و متخصصان انرژی و محیط زیست در این سالها بارها از استفاده ناچیز و بی‌توجهی به ظرفیت بالای انرژی خورشیدی در ایران انتقاد کردند. ایران با میزان فراوانی از آفتاب سالانه و مناطق کویری همیشه آفتابی و برخی مناطق بادخیز در شمال و غرب کشور یکی از بزرگترین سرمایه‌های طبیعی را برای استفاده از انرژی‌های بادی و خورشیدی دارد. معصومه ابتکار می‌گوید تحقیقات نشان داده ایران به دلیل زاویه تابش و میزان تابش خورشید می‌تواند از این انرژی‌ها نهایت استفاده را ببرد. اما چرا با این همه امکانات و شرایط ایده‌آل برای به‌کارگیری انرژی‌های نو یا تجدیدپذیر که جلوی تخریب بیشتر محیط زیست کشور را هم می‌گیرد، این اتفاق در سطح وسیع در ایران نمی‌افتد؟ اگر به گفته خانم ابتکار پژوهش‌های جهانی هم نشان دهنده موقعیت ویژه ایران در تولید و استفاده از این انرژی هاست، پس چه باید کرد؟ هاتف مدنی، استاد کالج سلطنتی سوئد در رشته مدیریت انرژی در استکهلم در این زمینه میگوید
کاری که باید بکنیم این که یه نگاه جدی و خالی از شعار داشته باشیم به تولید انرژی‌های نو، به کاهش اتلاف انرژی، چه در زمینه تولید، چه در زمینه انتقال و توزیع، چه در زمینه مصرف، یا بهتر بگم تغییر الگوی تولید، تغییر الگوی انتقال و مصرف انرژی. نگاه ویژه‌ای باید داشته باشیم به بخش انرژی تو ساختمان، بخش انرژی تو صنایع، بخش انرژی تو حمل و نقل، چون اینا میتونن نه تنها کمک کنن به وضع محیط زیستمون، میتونن کمک کنن به بهتر شدن وضع زندگی مردم، میتونن محرک‌های اصلی باشن تو تولید اشتغال، میتونن به رشد اقتصادی تو کشور کمک کنن.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در نشست روز یکشنبه به این موضوع اشاره کرده که در بخشی از تحقیقات جهانی ایران در رتبه‌های نخست مزیت‌بندی اقتصادی کشورها برای سرمایه گذاری در زمینه انرژی های پاک قرار گرفته است. رئیس انجمن صنایع خورشیدی ایران چند پیش گفته بود میزان استفاده از انرژی خورشیدی در کشور کمتر از 0.2% است. این به کمبود امکانات، وجود تحریم های اقتصادی در طول این سالها و مسائل فراوان برای واردات سلول های خورشیدی هم برمیگردد. با این حال با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و توجه بیشتر این دولت به موضوع محیط زیست و برداشته شدن تحریم ها موضوع سرمایه گذاری در این زمینه جدی تر شده است. آنطور که بهروز عبدالوند استاد روابط بین الملل و سیاست انرژی در دانشگاه برلین میگوید تلاش مسئولان در ماه های اخیر در این زمینه جدی تر و بیشتر شده است.
ایران به جانب انرژی خورشیدی تمایل نشون میده و با تحولات که وزارت نیرو اتفاق افتاده مسئله انرژی بادی هم به طور عمده مورد توجه قرار گرفته. ما پرت انرژیمون خیلی بالاست و فکر میکنم که با باز شدن دروازه ایران به روی سرمایه جهانی و تجربیات جهانی مسئله انرژی یکی از مسائل اساسی اقتصاد آینده ایرانه. همین که میلیون ها محل کار بهش وابسته است، همین که سرمایه بره و در این حال تخصصی است، گمان میکنم این یکی از اون وکتورهایی باشه که اقتصاد ایران رو کلا متحول کنه.
به گفته برخی متخصصان، انرژی خورشیدی منحصر به فرد ترین منبع انرژی تجدیدپذیر در جهان است و منبع اصلی همه انرژی های موجود در زمین محسوب می شود. انرژی خورشیدی به صورت مستقیم و غیر مستقیم می تواند به شکل های دیگر انرژی تبدیل شود.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. امیدوارم که شما در کنار رادیو فردا بمونید، هرچند که مجله به پایان میرسه اما بخشای خبری و مجلات دیگر در راهه. بازم امیدوارم که روز روزگار با شما مهربان باشه. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما باد.